با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رود فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از در خرمنگاه بوعز. در این فصل به خرمنگاه بوعز می رویم. آشکار است که روت آنچه را که حقش بود درخواست نمی کرد و بنابراین نعومی مداخله می کند. همانطوری که خواهیم دید او نقش یک واسطه ازدواج را در اینجا بر عهده می گیرد. روت در یک جایگاه کاملا غیر عادی است. برای فهمیدن آنچه در این فصل اتفاق می افتد، فکر می کنم لازم است سومین قانونی را که از شریعت موسی در اینجا روبرو می شویم به خوبی درک کنیم، هرچند که برای ما عجیب به نظر می رسد. قبلا دو نوع از این قوانین را مشاهده کردیم و اکنون با سومین آشنا می شویم. همچنین بایستی خرمنگاه و اهمیت آن را در آن روزگار بفهمیم. فهمیدن آن ضروری است. اگر تا کنون فکر می کردید قوانینی که بررسی کردیم غیر عادی و عجیب هستند، حالا به این قانون دیگر که در تثنیه فصل 25 آیه 5 الی 9 نوشته شده توجه کنید. هرگاه دو برادر با هم در یک جا ساکن باشند و یکی از آنها بدون داشتن پسری بمیرد، بیوش نباید با فردی خارج از خانواده ازدواج کند، بلکه برادر شوهر باید او را به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را به جا آورد. نخستین پسری که از این ازدواج به دنیا بیاید باید به عنوان پسر برادر فوت شده محسوب گردد تا اسم آن موتوفی از اسرائیل فراموش نشود. ولی اگر برادر موتوفی راضی به این ازدواج نباشد، آنگاه آن زن باید نزد ریش سفیدان شهر برود و به آنها بگوید برادر شوهرم وظیفه‌اش را نسبت به من انجام نمی‌دهد و نمی‌گذارد نام برادرش در اسرائیل باقی بماند. سپس ریش سفیدان شهر آن مرد را احضار کرده با او صحبت کنند. اگر او باز راضی به ازدواج نشد، زن بیوه باید در حضور ریش سفیدان به طرف آن مرد رفته کفش او را از پایش درآورد و آب دهان بر صورتش بیندازد و بگوید بر مردی که اجاق خانه برادرش را روشن نگه نمی دارد این چنین شود. دوست عزیز، اکنون فکر می کنم که شما هم موافق هستید. این یک قانون غیر عادی می باشد. تا آنجایی که من می دانم تنها نمونه آن در کتاب مقدس فقط در کتاب کوچک رود دیده می شود. اما بایستی بارها به انجام رسیده باشد، چون هر وقت که مردی بدون داشتن فرزند می مرد این قانون بایستی اجرا می گردید. اکنون به این وضعیت از نزدیک نگاه کنیم. فرض کنید مردی است که در سرزمین افرایم زندگی می کند، جایی که امروز به عنوان سامره می شناسیم. این مرد چندین پسر دارد. شبی یکی از پسرها فانوس را برداشته، آن را تمیز کرده و فتیله اش را مرتب می کند و در آن شب تاریک فانوس را به دست گرفته و در حالی که سوت می زند در جاده به راه می افتد. یکی از برادران می گوید تعجب می کنم او کجا می رود؟ بقیه برادران می گویند که نمی دانند. در آن شب دیر وقت می شنوند که او از همان جاده و در حال سوت زدن بر می گردد. به داخل خانه می آید و چیزی نمی گوید. آنها نیز هیچ چیز نمی پرسند، ولی همگی در تعجب هستند. شب دوم هم او همین کار را انجام می دهد. باور کنید که آنها حالا کنجکاو شده اند. بنابراین روز بعد در اطراف تحقیقاتی میکنند. شب سوم وقتی این برادر بیرون رفته و بر میگردد، برادران دیگر منتظر او هستند. به او میگویند کجا بودی؟ آن برادر جواب میدهد هیچی، در خیابان قدم میزدم. و آنها میگویند فهمیده ایم که در پایین خیابان یک همسایه جدید آمده است. او میگوید بله همینطور است. و یکی از برادران میگوید و همچنین متوجه شدیم که آنها یک دختر دارند. و او میگوید بله. سپس آن برادران میپرسند حقیقت دارد که تو به آنجا میرفتی تا او را ببینی؟ و آنگاه آن برادر پاسخ میدهد بله رفتم، خب میخواستم حق همسایگی را به جا آورم و به نزد آنها رفتم تا به آنان خوش آمد بگویم. برادران میگویند میخواهیم به طور مشخص بپرسیم آیا آنجا میرفتی که آن دختر را ببینی؟ بنابراین آن برادر جواب میدهد راستش را بگویم بله، به خاطر آن دختر آنجا رفتم. حالا برادران دیگر میگویند میخواهیم کاملا مشخص بپرسیم آیا به او علاقمند شده ای؟ در اینجا آن برادر میگوید بخواهم حقیقت را بگویم بله، من از او خوشم آمده است. برادران دیگر میگویند خب ما هم تحقیقاتی کرده ایم و آن دختر را دیده ایم ولی از او خوشمان نیامده است. احساس میکنیم که باید یک جلسه خانوادگی داشته باشیم، چون اگر برای تو اتفاقی بیفتد آنگاه یکی از ما بایستی با او ازدواج کند. بر طبق قوانین شریعت موسی آن دختر میتوانست این تقاضا را کند که یکی از برادران باقی مانده باید با او ازدواج کند در صورتی که او هیچ فرزندی نداشت. این قانونی بود که از پیش طرح‌ریزی شده بود. با آن برادر میگوید خب من قصد دارم که با آن دختر ازدواج کنم، همین امشب از او پرسیدم و او هم موافقت کرد. و آن برادران پاسخ میدهند حتما بایستی نزد دکتر بروی تا ببیند آیا سالم هستی و می توانی بچه دار شوی؟ امیدواریم چنین باشد. ما با او ازدواج نخواهیم کرد چون هیچ علاقه‌ای به او نداریم. حالا فرض کنید این پسر با آن دختر ازدواج کند اما بعدا مریض شود و بمیرد، یا حیوان وحشی به او حمله کند و او را بکشد، و یا درختی بر او بیفتد، و یا در درون رود اردن غرق شود، یا شاید در جنگی به قتل برسد. چه می شود اگر به هر صورتی او بمیرد؟ خب آن دختر بیوه شده است و می تواند فوراً رفته و هر یک از برادران دیگر را به عنوان شوهر خود درخواست کند و باور کنید برای هر یک از آنان بسیار سخت خواهد بود که آن دختر را از تصمیمش منصرف کنند. فرض کنید یکی از آنان برخواسته و بگوید من به برادرم هشدار دادم، به او گفتم که نباید با آن دختر ازدواج کند و من نمیخواهم با این دختر هرگز ازدواج کنم. آنگاه آن دختر میتواند او را به دادگاه احضار کند. اگر او حتی در دادگاه قبول نکند که آن دختر را به همسری بگیرد، آنگاه آن دختر میتواند به سوی او رفته کفش او را درآورد و آب دهان به صورت آن برادر بیندازد. دوستان، این کار به معنی رسوایی و بی‌آبرو شدن آن شخص است و یک مرد معمولاً نمی‌خواهد تا اینجا پیش رود. بنابراین می‌توانید ببینید که در اینجا قانونی غیر عادی وجود دارد که یک زن بیوه را در جایگاهی خاص قرار می‌دهد. در این قانون به او حقوق زیادی داده شده است. او می‌تواند هر یک از برادران را درخواست کند و داشته باشد. در واقع این وظیفه او نسبت به شوهر از دست رفتهش می باشد. خب با صراحت بگویم می توانم بفهمم که این قانون چیزی بود که در آن روزگار خانواده ها را به یکدیگر پیوند می زد. این قانون باعث می شد که هر عضو خانواده علاقمند باشد که بداند برای مثال برادر اسحاق می رود که کدام دختر را ببیند و با که بیرون می رود، چون هر یک از برادران نیز خودشان در این وضعیت بودند و هر یک در زندگی دیگری سهمی داشت. این قانون به نوعی پیشبینی یا تدارک خدا بود و در آن دو هدف مهم وجود داشتند که در اینجا آشکار هستند. البته می توانند هدفهای دیگری هم باشند. هدف اول این بود که خدا می خواست از زنان و حقوق زن بودن حمایت کند. می توانید درک کنید که اگر شوهر زنی می مرد و برای آن زن مزرعه، تاکستان، باغ و گله ای از گوسفندان به جا می ماند، برای آن زن بسیار سخت بود که به تنهایی تمام کارها را خودش انجام دهد. بنابراین او فوراً می توانست درخواست کند که یکی از برادر شوهر مردش و یا یکی از خیشاوندان نزدیک آن مرد با او ازدواج کند و سرپرستی را بر عهده بگیرد و آن شخص باید تصمیم می گرفت. قانون برای حمایت از آن زن بود. اکنون اغلب می شنویم که به عنوان انتقاد گفته می شود کتابی مدافع مردان است. خب دوست من، هرگاه شخصی چنین گفت، آشکار است که کتاب مقدس را به دقت مطالعه نکرده است. گاهی اوقات در بعضی قسمت‌ها تعجب می‌کنید که آیا مردان واقعاً حقوقی دارند؟ در اینجا به طور یقین آشکار است که آنها هیچ حقی ندارند و حقوق زن کاملاً مشخص است. دومین دلیل یا هدف برای این قانون این بود که خدا می‌خواست از حق مالکیت زن دفاع کند. خدا نه تنها سرزمین فلسطین را به قوم اسرائیل داد و نه تنها به هر یک از طایفه‌ها قسمتی از آن سرزمین را داد، بلکه به هر یک از خانواده‌ها بخش مشخصی از این زمین را داد. هر خانواده زمین خود را داشت و مالک آن بود. همانطوری که دیدیم امکان داشت خانواده زمین خود را از دست می داد. اما در سال 50 یعنی سال یوبیل، آن زمین به هر حال دوباره به صاحب اصلی بازگردانیده می شد. اما اگر یک زن بیوه با شخص بیگانه‌ای خارج از خانواده ازدواج می کرد، در این صورت آن شخص بیگانه مالک زمین می شد و بنابراین می بینید که خدا از حق مالکیت زمین دفاع می کند. نزدیکترین خیشاوند بایستی با آن زن ازدواج می کرد تا به این وسیله امکان داشته باشد که مالکیت در اختیار قوم اسرائیل، آن طایفه و خانواده اصلی باقی بماند. اکنون برای ما به نظر می رسد که این قانون عجیبی باشد، اما ظاهراً این قانون در سرزمین اسرائیل کاربرد داشت و اجرا می شد. در رابطه با وضعیت روت، او یک زن بیوه است بدون اینکه فرزندی داشته باشد و ملکی که به شوهرش تعلق داشت از دست رفته است، چون او و نعومی در تنگ دستی و فقر زندگی می کنند. او کاملا حق دارد که از بوعز درخواست کند، چون بوعز خیشاوند نزدیک اوست و همینطور که نعومی به درستی تشخیص داده بود، او خیشاوندی است که می تواند بازخرید کند. واقعیت این است که بوعز نیز از این وضعیت خوشنود نیست. دستان او بسته هستند. او نمی تواند از روت درخواست ازدواج کند. روت بایستی قدم به پیش بگذارد. او باید بوعز را به عنوان شوهر خود درخواست کند. مدتی بعد خواهیم دید که خیشاوند نزدیک دیگری نیز وجود دارد که در واقع نزدیکتر از بوعز به آن خانواده است و روت می توانست اگر می خواست او را انتخاب کرده و از او درخواست کند. بوعز نمی داند که روت کدام یک را انتخاب خواهد کرد. بنابراین بوعز باید منتظر بماند تا روت قدم بردارد. چون روت هیچ اقدامی نمی کند، نعومی به وضع رسیدگی می کند و به روت می گوید تو بایستی به این مرد اطلاع دهی که او را به عنوان خیشاوندی که بازخرید کند انتخاب کرده ای. اکنون شاهد یک جریان بسیار غیر عادی می شویم. برای اینکه بتوانیم این وضعیت را به خوبی بفهمیم، باید چگونگی خرمنگاه در آن روزگار را درک کنیم. تا توجه کنید که خدا برای این مردم همه چیز را به طور عالی فراهم کرد. از اونجایی که کار آنان کشاورزی بود، تعداد زیادی از قوانین در ارتباط با امور کشاورزی بود. شریعت موسی فقط برای قوم اسرائیل نبود، بلکه همچنین در ارتباط با آن سرزمین بود. به طور خیلی مشخص و خاص با سرزمینی که به عنوان فلسطین می‌شناسیم متناسب بود. بنابراین در اینجا قانونی را می‌بینیم که مربوط به خرمنگاه و کارهایی که باید در آنجا انجام می‌شد می‌باشد. معمولاً یک خرمنگاه در بالای تپه‌ای قرار داشت، جایی که باد می‌وزد، و برای اینکه این امکان وجود داشته باشد که در اثر وزش باد بتوان دانه را از کاه جدا کرد، محل آن برخلاف مکانی بود که چرخشت فشردن انگور قرار داشت که در پایین تپه بود، چون آسانتر بود که به جای حمل کردن انگورها به بالا، آنها را به پایین تپه حمل کنند. حتما به یاد دارید که در محل فشردن انگور یعنی چرخشت، جدعون در حال آسیاب کردن گندم ها بود. دلیل اینکه چرا او در آنجا در حال خرمن کوبی بود، ترس او بود که در آنجا خود را از مدیانی ها که بر قوم اسرائیل غلبه کرده بودند پنهان ساخته بود. فرشته خدا در آنجا بر او ظاهر شد و به من نگویید که خدا نمیتواند شوخی کند. به آنچه که در داوران فصل 6 آیه 12 نوشته شده توجه کنید که میگوید ای مرد شجاع، خداوند با توست. و در آنجا جدعون در کنار چرخشت فشردن انگور از ترس پنهان شده و خرمن میکوبد، در حالی که بایستی بالای تپه میبود و این کار را میکرد. میتوانید خستگی او را تصور کنید وقتی که خوشه ها را به هوا میانداخت و چون در پایین تپه معمولاً باد نمیوزد، دوباره خوشه ها و گندم ها همراه با کاه بر زمین و سر صورت او می افتادند. فکر می کنم که او کاملا مایوس و افسرده شده بود. آنگاه وقتی فرشته خداوند به نزد او آمد و گفت ای مرد شجاع، خداوند با توست، فکر کنم جد اون به اطراف خود نگاه کرد تا ببیند فرشته با چه کسی سخن می گوید. وقتی او شخص دیگری را غیر از خودش ندید، رو به فرشته خدا کرد و گفت چه کسی؟ من؟ منظورت من نیستم که میگویی مرد شجاع. من یکی از بزرگترین افراد ترسوی هستم که تاکنون دیده ای. دوست عزیز، بله همین طور بود. اما خدا را شکر که میتواند از ترسوترین افرادی که به او وقف شده ان استفاده کند. و وقتی این مرد خود را وقف و تسلیم خدا کرد، توانست فقط با داشتن 300 نفر بر مدیانی ها غلبه کند. این کار چه تشویق و جرأتی به بسیاری از ما امروز می دهد. اگرچه داستان روت هم در دوران داوران اتفاق افتاد، ظاهراً در زمانی است که قوم اسرائیل حاکم بر سرزمین خود بودند. به یاد آورید که نعومی هنوز در سرزمین موآب بود که شنید قحطی و خشکسالی که داوری خدا بود برطرف شده است. احتمالاً در آن زمان قوم اسرائیل به یک دوره آسایش و راحتی بازگشته بود و خرمنگاه در همان جایگاه درست خود، یعنی بر بالای تپه قرار داشت. اکنون ببینیم خرمنگاه چگونه بود. خاک رس فشرده شده و به صورت یک سطح صاف درست شده بود. معمولاً به صورت دایره بود با سنگ‌هایی که در اطراف آن قرار داشت. وقتی که به آن سرزمین مسافرت کردم، چندین مکان را به خصوص در سامره دیدم که به این شکل بودند. در آنجا تعداد زیادی خرمنگاه وجود داشت. مردم خوشاها را می بریدند و آنها را نمی کوبیدند. وقتی به آنجا رفتم در فصل بهار بود و از خرمنگاه هنوز استفاده نمی شد. اما همگی آنها بر روی تپه قرار داشتند. هنوز هم به روش سابق انجام می شود. بعد از اینکه همه خوشاها چیده شدند، به خرمنگاه آورده می شوند. بعد از ظهر باد شروع به وزیدن می کند. وزش این باد تا غروب آفتاب ادامه خواهد یافت و حتی گاهی تا نیمه شب ادامه می یافت. اکنون تا زمانی که باد می وزد آنها خرمنها را می کوبند. غوشه ها و بافه ها در اطراف روی زمین پخش شده و گاف ها بر روی آنان قدم برداشته و آنها را پایمال می کردند. سپس وقتی خرمن کوبیده را برداشته و شاخه ها را به هوا پرتاب می کردند، به طوری که کاه از دانه جدا شده و دانه ها به روی خرمنگاه می افتاد و جمع‌آوری می شدند. زمانی که باد می وزید آنان در خرمنگاه می ماندند. وقتی وزش باد پایان می یافت، هر زمان که بود فرقی نمی کرد، در هنگام غروب آفتاب، ساعت 9 شب یا نیمه شب، همگی جمع شده و یک جشن مذهبی بزرگ می گرفتند و در این فصل سال همه ی خانواده ها به بالای تپه می آمدند و در خرمنگاه جمع می شدند و در آنجا افراد زیادی حاضر بودند. اما بعد از پایان یافتن جشن، مردان در همان اطراف خرمنگاه می خوابیدند. از آنجا که خرمنگاه به صورت دایره وار بود، آنها می توانستند سر خود را بر روی کیسه های گندم گذاشته و پاهایشان مانند پره های چرخ به سمت پایین بودند. آنان به این صورت می خوابیدند برای اینکه بتوانند کیسه های گندم را از غارتگران و دزدان محافظت کنند. زمان جشن و شکرگزاری از خدا بود. چندین جشن و عید قوم اسرائیل مانند جشن نوبر محصولات و حتی عید پنتیکاست در اطراف خرمنگاه برگزار می شدند. آنها مزامیر را می خواندند و با سرودهای شکرگزاری از خدا برای داشتن محصول زیاد تشکر می کردند. می توانید آنها را تصور کنید که شب در بالای تپه جمع شده، به آسمان نگاه کرده و مزامیرهای گوناگون را می سراییدند. و وقتی مزامیر را می خوانید، می بینید که چگونه بسیاری از آنها به جشنها و عیدهای خاص مذهبی مربوط می باشند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.